با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به مقدمه کتاب. بعد از اینکه مقدم پیش گفتار آقای امینی رو خوندم، من یک صفحه از مقدمه کسروی رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
دخلمتون خیلی.
آنچه ما میدانیم این داوری از دو راه توانستی بود. یکی آن که دولت چون از چاپ شدن چون این کتابی آگاه گردید، نشستی از ملایان برپا گرداند و از آنان پاسخ خواهد. اگر دولتی نیک خواه و دلسوز بودی این کار را کردی، زیرا آن کتاب درباره گرفتاری های ایران است و یک رشته سخنانی از ارجدارترین گفته ها به میان آورده شده. آن کتاب در این زمین است که مردم ایران نافهمیده و نادانسته گرفتار یک رشته گمراهی های بسیار زیانمندی گردیدند و تا این گمراهی ها هست حال توده بهتر از این نخواهد بود. در چنین زمینه بسیار بزرگ و ارجداری سخن رانده شده و دلیل های بسیار روشن یاد گردیده. به چنین سخنانی دولت بایستی بیش از دیگران دلبستگی نماید و ارج گذارد، از یاوری و پشتیبانی به ما باز نایستد، برای آنکه هوده یعنی نتیجه پیامدی بسیار نیک و بزرگ به دست آید. گام پیش گذارده از ملایان پاسخ خواهد و آنگاه انجمنی از دانشمندان و نیک خواهان برپا گردانیده از آنان داوری خواهد و بدین سان به یک کار تاریخی بزرگی برخواسته نام خود را در تاریخ جاودان گرداند. ولی افسوس که چنان دولتی نمی بود و چنین کاری کرده نشد. دیگری آنکه خردمندان و نیکخواهان جهان از ایرانیان و دیگران که در این کشور کم نمی باشند گفته های ما را بخوانند و خود در میانه داور باشند، بخوانند و نخست بدانند آن های هوی در برابر چه بوده، ما چه گفته بودیم که در پاسخش دوچار وحشیگری ها گردیدیم، چه می خواستیم که گرفتار دادسرا شدیم. دوم بدانند به چه شوند این توده بدین سان بدبخت و تیر روز گردیده، به چه شوند این کشور چنین ویرانه افتاده، به چه شوند دسته های بزرگی از مردم با کشور و پیشرفت آن دشمنی می نمایند و همیشه بدبختی آن را می خواهند. سوم بدانند ما در چه راهی میکوشیم و بهر چه این همه رنج و گزند میکشیم، بهر چه این همه بدزبانی و بیفرهنگی از بدخواهان میبینیم. اینها را بدانند و آنچه شاینده خردمندی و پاک دلی ایشان است داوری کنند و آنچه باینده یعنی شرط وظیفه مردانگی و غیرت ایشان است یاوری دریغ ندارند. داوری در این زمینه یا آن گونه بایستی یا این گونه، و چون آن یکی نبود ما ناچار شدیم این یکی را درخواست کنیم و بهتر دانستیم گفته های خود را در این باره با زبان روشنتر و بهتری برشته نوشتن کشیم و نسخه های کمی از آن را به چاپ رسانیده به کسانی که به خردمندی و نیکخواهی آنان امید توان بست برای خواندن فرستیم. این است داستان نوشتن این کتاب و چاپ آن. نکته‌ای که می‌باید در اینجا یادآوری کنیم آن است که این کتاب چون درباره یک رشته جستارهای ارج داری است و آنگاه از خواننده داوری طلبیده شده، این است که هر کسی باید آن را با اندیشه خواند و هر سخنی را با دلیل‌هایی که برایش آورده شده نیک سنجد و خرد را به داوری وادارد و پس از این باشد که از آن گذشته به سخن دیگری پس از آن بپردازد. پانویس در مورد کلمه جستار. جستار اسم مصدر از جستن، مبحث، موضوع بررسی، نوشته پژوهشی. کسروی این کتاب را نخست در بهمن ماه سال 1322 با نام شیعیگری به چاپ رسانید و در چاپ دوم که پخش گسترده تری داشت بخوانید و داوری کنید را به نام کتاب افزود. پیشتر هم کتاب اسرار هزار ساله به خامه علی اکبر حکمی زاده فرزند یکی از روحانیان سرشناس قم به کوشش کسروی و همراه با روزنامه پرچم به چاپ رسیده بود. آیت الله روح الله خمینی که در آن هنگام یکی از مدرسان حوزه قم بود کتاب کشف اسرار هزار ساله یا کشف الاسرار را در پاسخ به او و نیز نقد به اندیشه های مجتهد سرشناس اصلاح طلب شریعت سنگلجی نوشت. نامه ای هم با دستینه او و سرنامه بخوانید و به کار ببندید از همان سالها به جای مانده که خمینی در آن نامه به دیگر روحانیان خورده می گیرد که چرا در برابر کسروی خاموشند و به مبارزه با او نمی پردازند. ادامه متن. چون بارها دیده شده کسانی که کتابهای ما را می خوانند چون با سخنانی ناشنیده روبرو می گردند در بار یکم دلازرده می شوند و به آسانی آنها را نمی توانند پذیرفت و از آنجا که هر گفته ای دلیل استواری همراه می دارد ناپذیرفتن نیز نمی توانند و این است که دو دل می مانند. این کسان باید به یک بار خواندن بس نکرده کتاب را دو بار و سه بار بخوانند که بیگمان آنچه را که در بار یکم پذیرفتن نتوانستند در بار دوم و سوم خواهند توانست. به هر حال ما هیچ سخنی را بی دلیل نگفته ایم و این نمی خواهیم که کسی نافهمیده و باور نکرده سخنی را از ما بپذیرد. ما چنان که خواهش کرده ایم دوست می‌داریم هر خواننده‌ای راستی را داور باشد، هیچ سخنی را از ما بی دلیل نپذیرد و از هیچ سخنی که با دلیل است چشم نپوشد، چنان داند که یک دادگاه بزرگی است که او داورش می‌باشد و رفتاری کند که شاینده چنان جایگاه باشد. اگر کسانی از آنان پس از خواندن بتوانند به داوری خود رویه یعنی صورت ظاهر کار دهند بدین سان که فهمیده خود را بنویسد و یا گفتاری پرداخته به روزنامه ها فرستد و یا کتابی در همین زمینه به چاپ رسانند، این کاری است که بسیار سودمند خواهد افتاد و حوده های بسیار نیکی را در بر خواهد داشت. احمد کسروی، تهران 1323. گفتار یکم، شیعیگری چگونه پیدا شده. شیعیگری تاریخچه بسیار درازی می دارد بلکه خود تاریخی می باشد، ولی ما در اینجا آن را به کوتاهی یاد خواهیم کرد. شیعیگری به این معنی که خواست ماست از زمان بنی امیه آغاز یافته. چون معاویه به دستاویز کشته شدن عثمان با امام علی ابن ابی طالب به جنگ برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ به دست آورده در خاندان ارثی گردانید، این رفتار او به بسیاری از مسلمانان گران افتاد و کسان بسیاری آرزوی خلافت کرده چنین خواستند که آن را از دست بنی امیه بیرون آورند. لیکن تا معاویه زنده می بود کسی نیارست، یعنی جرأت نکرد به جنبد. پس از مرگ او حسین ابن علی به کوشش برخاست، ولی از ناپایداری پیروانش کاری از پیش نبرد و بدانسان که همگی می دانند کشته گردید. سپس چون یزید پسر معاویه مرد و پسر او معاویه نام پس از 40 روز خلافت از آن کناره جست و برخی آشفتگی ها به میان افتاد، عبدالله ابن زبیر در مکه و محمد ابن حنفیه در مدینه به دعوی خلافت پرداختند و مختار ثقفی در کوفه برخاست که او نیز در نهان به خلافت می کوشید، ولی اینها نیز کاری نتوانستند و یکایک از میان رفتند. پانویس. دهه های پس از مرگ معاویه سالهای خونریزی و کشتار میان داعیان خلافت و فرمان روایی در سرزمین های اسلامی بود. پس از مرگ یزید فرزندش معاویه ابن یزید در ربیع الاول سال 64 هجری به خلافت رسید و در ذوالقعده همان سال کناره جست. او آخرین خلیفه از 3 خلیفه سفیانی خاندان بنی امیه بود. پس از او مروان بن حکم از خاندان بنی امیه نخستین خلیفه از 11 خلیفه مروانی این خاندان شد. عبدالله بن زبیر که از سرداران عرب در جنگ با ایرانیان بود و در جنگ جمل با علی ابن ابی طالب جنگیده بود، در مکه خود را خلیفه و جانشین یزید خواند و خلافت مروان را نپذیرفت. در سال 73 عبدالملک فرزند و جانشین مروان عبدالله ابن زبیر را به یاری حجاج ابن یوسف ثقفی شکست داد و وی را بکشت. پیش از آن و در همان سال 64 یکی از سرداران عبدالله ابن زبیر به نام مختار ابو عبید ثقفی که از قبیله ثقیف بود به بهانه بیعت گرفتن از مردم کوفه برای ابن زبیر از مکه خارج شد و در کوفه به خونخواهی حسین ابن علی قیام کرد. او در آغاز خود را خلیفه نمی دانست و مردم را به پذیرش امامت یا خلافت محمد ابن حنفیه فرزند علی ابن ابی طالب و برادر ناتنی امام حسین فرا می خواند. مختار به دست عبدالله ابن زبیر کشته شد. پیروان مختار به کیسانیه نام‌آور شدند و پس از مرگ محمد ابن حنفیه در سال 81 گفتند که او نمرده و در کوه رضوی پنهان است و با نام مهدی باز خواهد گشت. این گروه نخستین مدعیان مهدویت در میان فرقه های شیعه بودند. خلافت 90 ساله امویان در روزگار خلافت مروان ابن محمد مشهور به مروان حمار به دست ابو مسلم خراسانی پایان یافت و کشتار خاندان بنی امیه و پیوستگان به ایشان آغاز شد. ادامه متن. سپس 2 خاندان بزرگی با بنی امیه به نبرد برخاستند. یکی عباسیان، پسران عباس، عموی بنیان گذار اسلام، و دیگری علویان، پسران علی. عباسیان بنیاد کار خود را به زمین چینی نهاده، چون ناخرسندی ایرانیان را از بنی امیه می دانستند و از آمادگی آنان به شورش آگاه می بودند، نمایندگانی به ایران فرستادند که در اینجا نهانی به کوشش هایی پردازند و دسته هایی از پیروان پدید آورند. لیکن علویان به سادگی بر می خواستند و جنگ می کردند و کشته می شدند، چنان که زید ابن علی، یحیی پسر او، محمد نفس زکیه، برادرش ابراهیم، حسین صاحب فخ و دیگران کشته شدند. پانویس آقای محمد امینی. همه کسانی که کسروی از آنها نام می‌برد از تیره بنی هاشم قبیله قریش، فرزندان و نوادگان هاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب و از بستگان علی و دو پسر او بودند که بر امویان یا عموزادگان خیش از تیره بنی امیه، فرزندان و نوادگان امیت ابن عبد شمس ابن عبد مناف همان قبیله شوریدند. این ستیز پیش از اسلام میان هاشم و عموزادش امیه آغاز شده بود و پس از جنگ بدر که به کشته شدن چند تن از سران بنی امیه به دست مسلمانان و نیز کشته شدن حمزه عموی پیامبر انجامید بالا گرفت و سالیانی پس از آن رنگ شیعی و سنی یافت. عباسیان از همان تیره بنی هاشمند و نیایشان عباس فرزند عبدالمطلب عموی پیامبر یکی از فرزندان هاشم است. زید ابن علی فرزند امام سجاد، امام چهارم شیعیان زین العابدین است که به گفته ابوالفرج اصفهانی مادرش برده‌ای بود که مختار او را به امام بخشیده بود. زید به خونخواهی عمویش حسین و برای گرفتن خلافت شورش کرد و کشته شد. پیروانش را زیدیان زیدیه خوانند. زید شاگرد ابو خزیفه واصل ابن عطا غزال پایه‌گذار مکتب خردگرایانه معتزله بود و در اصول از او پیروی می‌کرد. یحیی یکی از فرزندان زید سالیانی پس از آن در سرخس و بیهه یا بیهق شورش کرد. حاکم خلیفه در خراسان او را کشت و پیکرش 7 سال بردار بود. فرمانروایی علویان طبرستان نخستین دولت شیعی ایرانی است که به یاری اعراب زیدی بنا شد. در دوره شاه اسماعیل صفوی که شیعی 12 امامی مذهب دولتی شد، بسیاری از پیروان زید یا از دم تیغ گذشتند و یا به شیعی 12 امامی گرویدند. اینک شمال یمن پایگاه شیعیان زیدی است. درباره واکنش امام ششم به شورش عمویش زید ابن علی روایتی از امام هشتم بازگو شده که برگردان فارسی آن در ناسخ التواریخ لسان الملک سپهر خواندنی است. نقل قول: پدرم موسی بن جعفر با من حدیث نمود که از پدر بزرگوارش جعفر ابن محمد صادق شنید که می فرمود خداوند رحمت کند عمم زید ابن علی ابن حسین علیه السلام را که مردم را دعوت می کرد به امامت و ولایت مرزی و پسندیده آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و اگر به مقصود خود دست یافتی و فتح و غلبه نمودی البته با آنچه مردم را به آن می‌خواند وفا می‌کرد، یعنی خلافت را به صاحبش که از آل رسول خدای است تفویض می‌نمود و گاهی که اندیشه خروج داشت با من به مشورت سخن بیاراست. گفتم ای عمه گرامی، اگر رضا می‌دهی که تو را در کناسه کوفه بکشند و پیکر شریفت را بردار برزنند، به هر طور خواهی چنان کن. زید روی برتافت و خروج نمود. پایان نقل قول. سخن امام این است که من نمیخواستم که زید شورش کند و او را به سکوت و تقیه فرا خواندم، اما اگر هم در شورش خیش پیروز میشد، خود او جویای خلافت نبود و آن را به صاحبانش که امام و فرزندان او هستند واگذار میکرد. پایان نقل قول. ادامه مد: از این رو بنی عباس کار را پیش بردند و با دست ابو مسلم بنیاد بنی امیه را برانداخته خود به جای ایشان خلیفه گردیدند. کوتاه سخنان که از نیمه دوم سده نخست تاریخ هجری کشاکش‌های بسیار سختی بر خلافت پیدا شده، نبرد و جنگ بسیار می رفت. آرزومندان خلافت از هیچ کوشش در راه آرزو باز نمی ایستادند. خونها از هم می ریختند، خاندانها بر می انداختند، دروغ و نیرنگ به کار می بردند. در این کشاکش ها پیروان علویان شیعه نامیده می شدند که به همان معنی پیروان می باشد. شیعیگری از همانجا آغاز گردیده. پانویس: ببخشید یه تیکه از پانویس قبلی مونده، اونو من میخونم و بعد این پانویسی که مربوط به این بخش میشه. محمد ابن عبدالله نواده امام حسن نام‌آور به نفس زکیه پاکسرشت، نخستین شورشگر شیعی در دوران عباسی بود که خود را مهدی موعود نامید. شورش او با امامت جعفر صادق همزمان بود و امام ششم که پیشتر هم به ابو مسلم و عموی خیش زید ابن علی روی خوش نشان نداده بود، از این خیشاوند هم پشتیبانی نکرد و به گفته بلازری به او پیغام داد که بپرهیز و خود و خاندانت را هلاک مساز. برخی از راویان شیعی گفتند که عبدالله پسر نفس زکیه امام ششم را به حسادت متهم ساخت. محمد نفس زکیه و برادرش ابراهیم به دستور منصور خلیفه عباسی کشته شدند. حسین صاحب فخ یکی دیگر از نوادگان امام حسن بود که در دوران امام هفتم بر خلیفه شورید و بر مدینه چیرگی یافت و سرانجام کشته شد. پانویس این بخش که بعد از کلمه دروغ و نیرنگ به کار، بعد از جمله دروغ و نیرنگ به کار می بردند. نمونه از این خاندان براندازی رفتار بنی عباس با بنی امیه است. عبدالله ابن عباس که آغازگر خلافت عباسی بود، در نخستین خطبه در مسجد کوفه خیشتن را صفاح یا خونریز نامید و گفت بران است که به سزای خونهایی که عموزادگان امویش یعنی بنی امیه از بنی هاشم ریخته بودند همه ایشان را کشتار کنند، و چنین کرد. نخست سران ایشان را در جنگ زاب کشت و پس از آن دست به کشتار هر آن کسی زد که از این خاندان بودند. حمدالله مصطفی می نویسد صفا اولاد بنی امیه را طلب کرد، از خرد و بزرگ 70 کس را بیافتند، تمامت را زنده استخوان‌های اعضا خرد کردند و بر سر هم دیگر افکندند و بالای ایشان فرش و بساطی بگسترانیدند. صفا و اتباع بران بساط نشستند و طعام می‌خوردند و ایشان با ناله و افغان جان می‌دادند. پایان نقل قول. همه بستگان و پیوستگان به این خاندان در کوفه و حجاز کشته شدند. گروهی را پس از رفتن به حج در همان جا گرفتار کرد و کشت. یعقوبی می‌نویسد که افزون بر همه آنهایی که به بند کشید و در زندان کشت، روزی گروهی را که می گفتند اموی هستند به پیش او آورده تا درباره ایشان داوری کند. شاعری وارد شد و شعری خواند که یادآور رفتار امویان بود. همانجا فرمان داد که همه ایشان را سر برند. به گفته تاریخ نویسان شمار کسانی از آن خاندان که زنده ماندند از انگشتان یک دست بیشتر نمی بوده و آنها هم به بیرون از سرزمین خلافت عباسی گریختند. ادامه من: این شیعیگری نخست یک کوشش سیاسی بی‌آلایشی و شیعیان بیشترشان مردان ستوده نیکی می بودند و پاک دلانه و غیرتمندانه در آن راه می کوشیدند. چه بی گفتگوست که علویان به خلافت بهتر و سزنده تر می بودند. در میان اینان مردان پاک و پارسا بیشتر یافته می شدی، به ویژه در برابر بنی امیه که بیشترشان مردان ناپاک می بودند. چیزی که هست شیعیگری در این سادگی خود نایستاد و هر زمان رنگ دیگری به آن زده شد. از همان زمانهای پیش یک دسته به تندروی برخواسته چنین گفتند که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نیز علی به خلافت سزنده تر بود و آن ستم کردند که به جلو افتادند. این را گفته از ابوبکر و عمر و عثمان ناخشنودی نمودند. پانویس: این گفته کسروی درست نیست که همه کسانی که علی را شایسته خلافت می دانسته یا با یکی از سه خلیفه پیش از او مخالفت می داشتند شیعی بودند. شیعیگری سالها پس از آن آغاز شد و در آن سالهای نخست که میان خاندانهای قبایل عرب بر سر فرمان روایی دولت نوپای اسلامی ستیز در گرفته بود، این چالش و درگیری ها رنگ شیعی و سنی نمی داشت و گفتگوی فقهی و کلامی هنوز آغاز نشده بود. در آن جامعه سنتی عشیره‌ای مانند هر ساختاری از این دست، پس از مرگ رهبر ستیز بر سر جانشینی برخاست و این ستیز با پیوندهای خیشاوندی، برتری جویی های اشرافی و نیز پاره‌ای برداشت های گروهی و شخصی از آیین تازه در هم آمیخت. این ستیزها پیش از مرگ پیامبر هم در گرفته بود. اسود انسی، طلحه ابن خلوید اسدی و مسلم ابن حنیف حنفی با این دعوی که چرا قریش پیامبر داشته باشد و ما نداشته باشیم بر او شوریدند و خیشتن را پیامبر خواندند. پس از مرگ پیامبر اسلام بر سر جانشینی او میان مهاجرین، یعنی یاران نزدیک پیامبر که از بیم اشراف قریش از مکه به مدینه رفته بودند، و انصار یعنی نامسلمانان مدینه که یاران و میزبانان مهاجرین شدند، رقابت درگرفت. برخی پیشنهاد کردند که خلافت میان یک برگزیده از هر گروه تقسیم شود. در زمانی که پیامبر را هنوز در خاک ننهاده بودند، گروهی از انصار، اشراف قبایل اوس و خزرج که همراه با مهاجرین در سقیفه بنی ساعده گرد آمده بودند، پافشاری می‌کردند که سعد بن عباده رهبر خزرج از دیگران شایسته تر است. روایات بسیاری در باره روزهای پس از مرگ پیامبر گواه بر این است که برای جانشینی او کسانی به روی هم شمشیر کشیدند و یکی از انگیزه های گزینش ابوبکر هم که از تیره پایین تری از قریش بود، ستیز میان بنی هاشم و بنی امیه با یکدیگر و نیز دشمنی اوس و خزرج با قریش بوده است. سعد بن عباده و به پیروی از او بزرگان خزرج از بیعت با خلیفه نخست سر باز زدند. ماها پس از شورای سقیفه، سعد بن عباده در نزدیکی دمشق کشته شد. اگرچه برخی از تاریخ نویسان کشتن او را به خالد بن ولید نسبت می‌دهند، گفته شد که تیر را جنها به سوی او انداختند. یعقوبی و بلازری نام بیش از 20 تن از بزرگان قبایل و تیرهایی را که خلافت ابوبکر را نمی‌پذیرفتند آوردند که ابو سفیان، صخر بن حرب بن امیت بن الاکبر، پیشوای بنی امیه از شمار آنهاست. وقتمون مثل که تموم شد آقای رحیمی.
بله،
اجازه بدید بقیه مقداری از این پانویس و بقیه متن رو دیگه بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
سپاسگزارم.